ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.
دوستان عزیز شنونده، به اتفاق هم شنیدیم تلاوت ترتیل یک صفحه از قرآن کریم رو که اختصاص داشت به صفحه 533. با ما همراه باشید، از همراهیتون خیلی خیلی ممنون و متشکرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله كثيرا.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث درسنامه فهم زبان قرآن در سوره مبارکه رعد به قسمت جدیدی از این سوره میرسیم، آیات 32 تا 36. همطوری که قبلا اشاره کردیم، سوره مبارکه رعد محور اصلی مباحث خودش رو درباره پاسخ دادن به کافرانیه که معجزه بودن قرآن رو انکار میکنن. ما قبلا در خلال چند گفتار این موضوع رو بحث کردیم. در گفتار اول نادرستی انکار معارف قرآن رو بحث کردیم. در گفتار دوم پاسخ به کسانی که از پیامبر معجزه دیگه میخواستند مطرح شد و ما سه پاسخ رو در آیات مورد گفتگو قرار دادیم. ما انشالله از این جلسه وارد گفتار سوم و بلکه گفتار بخش از گفتار چهارم میشیم، بحث رفتارهای مخالفان قرآن. قبل از اینکه وارد تفسیر و سیمای هدایتی بشیم، به رسم خودمون دو واژه از واژه های این بخش رو با هم گفتگو میکنیم. واژه اول واژه واقن هست. واقن به معنی نگهدارنده. واو و قاف و یا ریشه این کلمه است. مصدرش وقایه یا وقی یا واقیه. واژه واقن اسم فاعله، از همین وقایقی به معنی نگهدارنده. وقتی بر وضع فاعلون میره ماده وقی میشه واقیون. واقیون قاعده اعلال روش اجرا میشه و آخرش واقیون میشه واقن، مثل باقن، راقن، قازن. واژه بعد واژه معاب هست. معاب. معاب این کسرش عوض از ضمیر متکلمی که حذف شده بوده معابی، یعنی بازگشت من، بعد ای افتاده جاش کسره آمده و این کاربرد در قرآن فراوانه. حالا خود واژه معاب اصلش از آب میاد، همزه واو و با. براز مفعل وقتی میره میشه معوب، معوب وقتی قاعده الالوش اجرا میشه میشه معاب. خب معاب یه مشترک لفظیه، ما به قرینه معناشو بس بفهمیم. سه تا کاربرد کلمه معاب داره که به قرینه معلوم میشه. گاهی معاب مصدر میمیه به معنای بازگشتن. ان للمتقین لحسن معاب، قطعا برای پرهیزگاران بازگشتنی نیکو خواهد بود. سوره صاد آیه 49. گاهی اسم مکان معاب، ان جهنم کانت مرصادا، جهنم کمینگاهیه، للطاغین معابا، محل بازگشت طغیانگران است. سوره نبأ آیه 21 و 22. پس به اینجا معاب به معنای محل بازگشت. گاهی نه، اسم زمانه. در کاردهای قرآنی به معنای اسم زمان معمولا به کار نرفته، به معنای زمان بازگشت. کلمه معاب در آیه 36 سوره مبارکه رد که هست الیه معابه، یا به معنای مستریه یعنی به سوی اوست بازگشتن من، یا به معنای اسم مستریه یعنی به سوی اوست بازگشت من. بنابراین معاب اگه مستر باشه معنای بازگشتن میده، اگه اسم مستر باشه معنای بازگشت میده.
والذین آتیناهم الكتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیه ادعو و الیه مآب.
خب بریم به سراغ نکته های ترجمه. در اینجا آیه 34 سوره مبارکه رد بخشیش که ما لهم من الله من واقع موضوع گفتگو ماست. برای این عبارت قرآنی ما لهم من الله من واقع ترجمه های متعددی از مترجمین وارد شده. مثلا آی انصاریان در ترجمه شون دارن و آنان را هیچ حافظ و نگهدارنده از عذاب خدا نیست. ما لهم من الله، نیست برای اونها از جانب خدا هیچ نگهدارنده. من واقع، این من رو زایده گرفتن، یعنی از جانب خدا هیچ واقعیان یعنی هیچ نگهدارنده وجود نداره. یا مثلا بعضی ها گفتن برای آنان در برابر عذاب خدا هیچ نگهدارنده ای نیست. یا آقای کاویانپور در ترجمهشون دارن و از جانب خدا هیچ نگهدارنده ای برای آنها نخواهد بود. یا آقای صفوی در ترجمهشون دارن و به جای خدا نگهدارنده ای از عذاب نخواهند داشت. ما لهم من الله من واق. ببینید ما اگر دو تا نکته رو توجه کنیم ترجمه رو میتونیم نقد کنیم و بررسی کنیم. ما لهم من الله من واق این یه ترکیبی است در قرآن کاربرد زیادی داره. بیش از 20 مورد ما در قرآن داریم که این تعبیر درش به کار رفته، یعنی مشتمل بر من زائد است. اینجا ما نافیه داریم، لهم داریم، من زائده داریم و اسم نکره. ما لهم، خب ما نافیه است، من من واق من زائده است، بعد از او اسم نکره واق آمده، این نگه دارنده. خب ما میدونیم که نکره در سیاق نفع مفید عمومه. نکره در سیاق نفع عمومیت نفع رو تأکید میکنه. بنابراین استفاده از کلمه هیچ خیلی مهمه. مثل ما لهم من محیسن سوره فصلت آیه 48. یعنی هیچ راه فراری برای اونها نیست. ببینید ما لهم من محیسن، هیچ راه فراری نیست. این من زائده وقتی سر نکره میاد، بعد مای نافی هم که قبلا اومده، نکره در سیاق نفع با من زایده مفید عمومیت نفیه و تأکید بر نفع.
لهم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الاخرت اشق وما لهم من الله من واق.
خب بهترین ترجمه که بر این آیه میشه کرد همین ترجمه است. بگیم برای آنها هیچ نگهدارنده‌ای از عذاب خدا نیست. من الله قید واقع محسوب میشه و اینجا من یعنی من الله دیگه زائد محسوب نمیشه. خب بریم به سراغ سیمای هدایتی و نکاتی که در رابطه با بحثای تفسیری این بخش از آیات سوره مبارکه رد وجود داره.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
اشاره کردیم ما وارد گفتار سوم میشیم از این آیات. گفتار سوم چیه؟ بس رفتارهای مخالفان قرآن کریمه. اولین رفتاری که مخالفین قرآن از خودشون بروز میدن اینه که اونا میخوان تحقیر کنن پیامبر گرامی اسلام رو، میخوان تمسخر کنن رسول الله رو، علیه و علی آله صلوات الله. خداوند متعال در این سوره به سراغ رفتارهای مخالفین پیامبر میره و روی سخن رو به پیامبر میکنه و میفرماید تنها تو نیستی ای پیامبر که با تقاضاهای گوناگون و مختلف اونها و پیشنهاد معجزات عجیب و غریب و اقتراحی از طرف این گروه کافر به استهزا کشیده میشی، به سخریه کشیده میشی. نه، یه سابقه طولانی در تاریخ داره. در تاریخ انبیا جبهه کفر همیشه پیامبران الهی رو در زمینه معجزات تمسخر کردند. ولقد استهزأ برسل من قبلک، بسیار از رسولان پیش از تو هم مورد استهزا واقع شدن. استهزأ فعل مجهوله، نمیگه کی استهزا کردن، جبهه کفر استهزا کرده، میگه قبل از تو هم رسولانی بودن که مورد استهزا واقع شدن حتما. لام تأکید، قد برای تأکیده. بعد میفرماید البته فاملیت للذین کفروا، ما این کافران رو بهشون مهلت دادیم، من اونها رو فورا مجازات نکردم بلکه من به اونها مهلت دادم. فاملیتو للذین کفروا، شاید بیدار بشن، شاید به راه حق برگردن، یا حداقل خواستم اتمام حجت کافی بر اونها بشه، به خاطر که اگه اونها بدکار و گناهکارن مهربانی من خدا و لطف و کرم و حکمت من جایی نرفته. ولی به هر حال این مهلت من و این تأخیر در عذاب به اون معنا نیست که مجازات اونها و کیفر اونها فراموش بشه مطلقا. ثم اخذتهم فکیف کان عقابه، پس از این مهلت اونها رو گرفتم. اخذتهم فکیف کان عقابه، و دیدی که چگونه اونها رو من مجازات کردم. یعنی این سرنوشت در انتظار قوم لجوج تو هم هست، یعنی عذابی دردناک که خداوند پس از این مهلت متوجه اهل کفر و جبهه باطل میکنه. پس اولین رفتاری که از کفار صادر میشه تحقیر و تمسخر پیامبره. رفتار دوم اونها شریک قائل شدن برای خداست. در آیات 33 به بعد سوره مبارکه رد، خداوند این رفتار دوم مخالفین و کفار رو تشریح میکنه. در آغاز مردم رو با این دلیل روشن مخاطب قرار میده که آیا کسی که حافظ همه چیز تر پهنه عالم هستی هست و همه زیر پوشش تدبیر او قرار دارند و از اعمال همه کس و همه چیز آگاه و باخبره، آیا چنین کسی مثل کسی که هیچ کدوم از این صفات درش نیست؟ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت؟
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت.
در واقع این جمله به وضوح میخواد یک نکته کلیدی رو بگه که احاطه حضرت حق چنانه که گویی خداوند بالای سر همه ایستاده. هو قائم على كل نفس، اون چیزی که انجام میدن میبینه، میدانه، حساب میکشه، پاداش میده، کیفر میده، تدبیر میکنه، تصرف میکنه. افمن هو قائم علی کل نفس، خدا بالا سر همه انسان ها در عالم وجود ایستاده. مثل اون آیه در آیت الکرسی داریم، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقتی همه خوابند او بیداره، خدا نه خوابش میبره و نه چرت میزنه، بالا سر همه با علم حضوری که داره عالم در محضر اوست، همه رو در هر آن چه خواب چه بیداری میبینه و او لحظه‌ای نه خواب میره و نه چرت میزنه. در اینجا هم تعبیر قائم معنای وسیعی داره که همه اون چی که گفتیم رو شامل میشه، یعنی خداوند کیفر میده، تدبیر میکنه، تصرف میکنه، حساب میکشه، همه چیز رو میبینه و میدونه. البته بعضی از مفسران کلمه قائم رو در یک بُعد از این ابعاد خلاصه کردن که به نظر میرسه اگر به این جامعه تفسیر بشه بهتره. بعد خداوند به عنوان تکمیل بحث و مقدمه‌ای برای بحث آینده میفرماد و جعلوا لله شرکا، اونا برای خدا شریکای قرار دادند. بلافاصله از چند طریق به اونها خداوند پاسخ میده. ابتدا میگه قل سموهم، ای پیامبر به اینها بگو این شریکا رو نام ببرید. ممکنه بپرسید آقا سموهم یعنی این شریکا رو نام ببرید یعنی چی؟ ببینید عزیزان، منظور از نام بردن یا اینه که اونها حتی بی ارزشتر از اونن که نام و نشانی داشته باشند؟ یعنی چگونه یک عده موجودات بی نام و نشان و بی ارزش رو در ردیف پروردگار قادر متعال قرار میدند؟ یا اینکه نه، منظور از نام بردن اینه که صفات اونها رو بیان کنید ببینیم آیا اونا شایسته عبودیت و پرستش هستند؟ ما درباره الله میگیم او خالقه، او رازقه، او حیه، او عالمه، او قادره، او کبیر و بزرگه. آیا این صفات رو میتونیم در مورد بت‌هام به کار ببریم؟ یا بالعکس اگه بخوایم از اونها نام ببریم باید بگیم بت‌هایی از سنگ و چوب و بی حرکت، بت‌هایی فاقد عقل و شعور، بت‌هایی نیازمند به عبادت کنندگان خود و خلاصه معبودانی که فاقد همه چیزند و هیچ ندارند. آیا این دو موجود قابل مقایسن؟ این دو چگونه میشن همسان قرار بدیم؟ آیا این شرم‌آور نیست؟ و یا اینکه نه، قل سموهم، ای پیامبر به اونها بگو که این شریکا رو نام ببرید، منظور از نام بردن اینه که کارهای اونها رو بشمرید. آیا تا کنون زیانی به کسی رسوندند؟ یا سود و ننفعتی به کسی رسوندند؟ مشکلی رو گشودند؟ گره ای از کار کسی باز کردند؟ با این حال کدوم عقلی که اجازه میده که اونها رو در ردیف خدای قرار بدن که همه برکات و نعمتها و سودها و زیانها و پاداشها و کیفرها از آن اوست؟ البته هیچ مانعی نداره که ما قل سموهم رو به هر سه معنا به کار ببریم و جمع این سه معنا رو داشته باشیم. پس اولین نکته اینی که منظور از سموهم به چه معناست؟ یعنی نام بردن این بت‌ها، مراد این سه معنایی بود که اشاره کردم.
و جعلوا لله شرکا قل سموهم.
دومین نکته این که چطور چنین شریکی وجود داره در حالی که خداوند که به خیال شما شریک اونهاست از وجودشون هیچ گونه اطلاعی نداره، با اینکه خداوند علمش همه جهان رو در زیر سلطه خودش گرفته. آیا به خدا خبر میدید از چیزی که وجود اون رو در زمین نمیدونه؟ ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض. این تعبیر در حقیقت بهترین راه برای کوبیدن سخن واهی طرفه و به این معناست که میگن شخصی به شما میگه دیشب فلان کس در خانه تو مهمان بوده است و شما در پاسخ میگید تو از مهمانی خبر میدی که من از اون بی اطلاعم. یعنی آیا ممکنه کسی مهمان من باشه و من بی خبر و تو از اون آگاه باشی؟ اینم نکته دوم. و البته نکات چندگانه دیگه ای وجود داره که انشالله در جلسه آینده این مطالب رو دنبال خواهیم کرد. خدایا ما رو بیش از پیش با حقایق ناب قرآن کریم آشنا بگردان، ما رو از هر گونه کفر و شرک به دور بدار. خدایا ما رو به حقیقت حضرت حق چه در بود خالقیت، چه رازقیت، چه عالمیت، چه قادریت، خدایا بیش از پیش واقف بگردان و ما رو با حقایق توحید ناب زنده بدار، بمیران و محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشته تجسم ایمان. همین قرآن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهران و برادران ایمانی، کماکان با اشتیاق فراوان از تهران جامع جمع پخش شبکه قرآن در خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند هستیم. آخرین تلاوت از این بخش رو خواهیم شنید با صدای قاری ارجمند کشورمون جناب آقای حسین فردی که آیات 64 تا 70 سوره مبارکه انفال رو تلاوت میکنن به مدت حدوداً 7 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فإن
الله
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 جميل
شيخ
بارك الله
ما شاء الله
والله ما
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا
الله.
خب دوستان عزیز، شنونده خواهران و برادران ایمانی، شنوندگان گران قدر رادیو قرآن در داخل و خارج از کشور، آخرین تلاوت از این بخش رو که بخش سوم برنامه شبکه محترم رادیو قرآن باشه تقدیم و حضور شما شد به انضمام سبد سبد گل معطر محمدی با صدای قاری ارجمند و پر افتخار کشورمون جناب آقای حسین فردی که آیات 64 تا 70 سوره مبارکه انفال رو با زیبایی هرچه تمامتر تلاوت کردن که امیدوارم به گوشتون خوش نشسته باشه. بدین ترتیب به پایان برنامه‌های بخش سوم رسیدیم. امروزتون مبارک باشه و سراسر خیر و برکت برای یکایک که شما هموطنان جان. پروانه سوخت، شمع فرو ماند و شب گذشت، ای وای من که قصه دل ناتمام بود. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم وعن وارد